یه بحثی هست، من عنوانش رو اینجور گذاشتم، منتها خودتون حالا بعداً با توجه به سرفصلی که داده میشه تأمل بفرمایید، حالا اگه خواستید اسمش رو جور دیگری بگذارید، اخلاق در پرتو تولی و تبری. من اخلاق در پرتو تولی و تبری، تولا و تبر، هر دوش درست. یه چیزی که من حالا الان خدمتتون توضیح بدم، خیلی عنایت بهش خودم دارم، این هستش که تو ماه محرم به گونه تولی و تبری، حالا نه این کلمش ها، ولی به گونه های مختلف روش عنایت بشه، یعنی لعن و سلام، تولی و تبری. این به گونه، حالا شکلای خیلی شکلای مختلفی میتونه آدم بحث بکنه راجع به این تولی و تبری، اما به گونه اگه بتونه، اگه امکان پذیر باشه، تو واسه من با این فرض میگم اگه امکان پذیر، یعنی یه موقع آدم میتونه مثلا تو ماه محرم میتونه یه بحث اخلاقی ماه رمضانی بکنه، ولی خب تناسب با محرم نداره. مثلا میشه تو ماه محرم اومد بحثای اخلاقی کرد، اخلاقی که آدم مثلا فرض کنید زهد داشته باشه، فرض کنید همین اخلاق، بحثای ماه رمضانی عیبی نداره، بخاطر اینا هم احتیاج داریم ما، عیبی نمیخوام بگم ده. ولی اونی که اولویت داره، اون حماسه‌ای که به هر حال تو ماه محرم به گونه ای القا بشه، این موضع گیری تو عالمه که شخص داشته باشه و این تولی و تبری، این موضع گیری رو برای فرد میتونه به هر حال وقتی القا بکنید بهش، این میتونه برای او ایجاد بکنه که یه آدم بی تفاوتی نسبت به جبهه ها نباشه. حالا به هر حال این اسم این موضوع رو اخلاق ما گذاشتیم تو پرتو تولی و تبری. موضوع بحثم اولین سرفصلش که پایه بحثه و شروعشه، این هستش که رابطه خداوند و اولیا، اولیا خدا با ما، این یه سرفصل که رو شما باید کار بکنی. من به نظرم حتی یکی دو جلسه از تو خود همین اگه کار بکنی، که حالا بیام منظورم چی. ببینید خدا متعال و به تبع مظاهر خداوند که اولیاش باشن، معصومین باشن، که همون خصلت و صفات خدا متعال که خودشون جلوه دادن، رابطه شون با ما چه رابطه ایه؟ زیباترین نوع رابطه رو اونا دارن. یعنی خدا متعال با اینکه بی نهایت قدرت داره، اما اعمال زور نکرده. یعنی اینجوری نیست که رابطه زور، رابطه تحمیل، رابطه به تعبیر حالا استبداد، این صورت بخواد مدیریت کنه تو عالم. توجه فرمایید، در عین بی نهایت، همش بی نهایت دیگه در خود، در عین بی نهایت قدرت، بی نهایت عظمت، بی نهایت ابهت، همش بی نهایت دیگه در تو خود، در عین این که این چنینه و میتونست مثلا مستبدن برخورد بکنه، کسی هم احدی فعال ما یشاست دیگه، خدا احدی اینجوری نیست که بتونه عرض اندام بکنه در مقابل خدا، اگه میخواست اون رابطه رو برقرار بکنه. اما در عین این بی نهایت ها رابطهش و رابطه رأفت و رحمت قرار داده، این رابطه رو برقرار کرده، رابطه محبت، رأفت، رحمت، عطوفت، محبت، این رابطه رو برقرار کرده که سبقت رحمته و غضبه. حالا دیگه اینجا باید ادله رو بیاری که این رابطه رو برقرار کرده. ما مواردی داریم تو روایات داریم، شما اگر مثلا تو المراقبات مرحوم ملکه تبریزی، همه اول المراقبات ببینید خطاب هایی که خدا به بندگانش داره، که یا عیسی، تو یکی از مثلا همون روایت هست، همه اول المراقبات، یا عیسی کم اطیل النظر و احسن الطلب بالقوم لا یرجون، چقدر منتظر مردم باشم، چقدر من دنبال اینا باشم، چرا نمیان. یعنی از باب شفقت و عطوفت محضی که خدا داره، در این حال که میتونست جور دیگه برخورد بکنه، اما میبینیم که این شکلی برخورد کرده. حالا تعبیرشو عرض میکنم بهتر جا میفته براتون. اول همه آیات سوره قرآن با اینکه خدا اسماء زیادی داره، ولی با رحمان الرحیم معرفی شده. میشد مثلا به جای بسم الله الرحمن الرحیم بگی بسم الله الغضبان الشدید مثلا، اونم میتونست گفته بشه، اونم صفات خداست دیگه. اما در این حال ببینیم رحمان الرحیم مطرح شده. اگه بخوایم دیگه یه تعبیر کامل تری بکنیم، این هستش که خدا متعال حتی ناز مردم رو هم کشیده. یعنی گویی حالا اینا تعبیراتی است که یه مقداری شاید جسارت توش باشه، گویی او داره میدوه دنبال مردم با اینکه هیچ نیازی نداره، در عین بی‌نیازی مطلق، در عین بی‌نیازی مطلق، ولی از سر اینکه رأفت و رحمت و عطف و محبت داره و میخواد بندگانش رشد پیدا بکنن، ناز هم کشیده. من ذا الذی یغرض الله قرضا حسنا، که تو قرآن میگه کی به خدا قرض میده؟ و خدای تو قرض برای چی میخوای؟ این برای اینکه تو رشد کنی، برای اینکه تو مثلا این سرمایه ها تو جیبت نگنده، برای اینکه تو سخی بشی و به زمین نچسبی. خب ببینید در عین بی‌نهایت بی‌نیازی مطلق، ولی برای اینکه من رشد بکنم خودشو بدهکار نشون داده، خودشو بدهکار نشون داده و قرض میخواد. بله 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 احسن. اینجور تعبیراتو پیدا بکنید، یعنی باید دنبال بکنید تعبیراتی که از طرف خداوند متعال، هنوز فعلا به اولیا نرسیدیم، از طرف خداوند متعال رابطه، رابطه رحمت و رأفته، یعنی رابطه استبداد اعمال قدرت و زور به این معنا نیست. گاهی موقع یه کسی زوری نداره واقعا چندان، یه مقداری حالا مثلا باد تو بازواش جمع میشه میخواد اون اعمال بکنه به صورت یک زور، اما خداوند متعال میبینه اصلا این رابطه رو برقرار نکرد. خب این یه مقدار باید دوش کار بشه و تو ادله مطرح بشه و یه مقداری باز بشه، و به خصوص تو ادله توبه احسن، به خصوص اونجاها خیلی میشه مثلا این موارد رو پیدا کرد که از طرف خداوند این رابطه هستش. اولیاء خدا هم چون مظهری هستن از صفات و اسماء خداوند، اونا هم همین رابطه محبت رو برقرار کردن، اونا هم همین جور هستش. شما نگاه بکنید مثلا در اطلاع پیغمبر اکرم اگه تو سیرش ببینید موارد این چنینی هست. پیغمبر که خواستن رحمتن للعالمین بوده دیگه، اون تعبیر هست که با اینکه حالا اینها هم این چنین نیست که مثلا فرض کنیم ما اگر بریم مؤمن بشیم حالا مثلا عزتی بر امیرالمومنین و بر پیغمبر نیفزودیم، اونا به معدن عزت وصلن. خودش تو خطبه قدیری از تعمیر داره که لا یزیدونی کسرت الناس حولی عزتن، اگه مردم همه دور من جمع بشن عزتی به من اضافه نمیکنن، ولا تفرقهم عنی وحشتن، چون که اگه از من دورم بشن من وحشت نمیگیره منو، چون من به معدن عزت وصلم، یعنی با اومدن و رفتن اینا من پروخالی نمیشم. با اینکه این چنین بود تو خطبه قدیریه، تو خطبه قدیری حضرت، با اینکه این چنینه اما حضرت امیر علیه السلام در این حال میبینید که اینجوری دنبال، یعنی همه صدمه ها رو میخوره، همه هم حضرت امیر هم بقیه این همه صدمه میخورن. خب اینا تو معدن عز الهی خلقکم الله انوارن، اونجا بودن و داشتن عرش خدا رو طواف میکردن، تا اومدن تو این عالم این صدمه ها رو خوردن برای که دست یک کسی رو بگیرن رشدش بدن. تازه حالا گاهی موقعا اینا دنبال میدونن و ناز میکشن، با اینکه هیچ اینا هم احتیاجی ندارن، اما چیزی برای اینا اضافه نمی کنیم. پیغمبر اکرم داره تو اون تعبیری که شاید شنیدی داره تو اون یهودی که به هر حال میومد به مسلمان، دو مورد در نقل شده، این یه یهودی بود که زباله گاهی موقعا میریخت، یه یهودی دیگری داره که معلمه مسلمین بود و درس بهشون میداد، جوانه بود. پیغمبر دید یه چند وقت نیومد، این پرسید که اینا کجا هستش، گفتن که در حال این جوان مریض هستش. اون اولی هم که زباله میریخ اونم همینجور میگفتن که یه چند وقت این کارو میکرد، بعد دیگه پیغمبر دید این کارو نمیکنه، از اون کوچه رد میشه. سوال کرد گفتن مریض، رفت به عیادتش. حالا اون جوان رو رفت به عیادتش، پیغمبر اکرم بعدی در حال احتضاره، در حال مرگ، مریضیش خیلی شدید، پدر مادرش هم کنارش نشسته بودن. بعد داره که پیغمبر اکرم وقتی که او به هوش اومد، چون بیهوش میشد و به هوش میومد، بهش گفته بود که مسلمان شو، چون خدمتی کرده بود، حالا پیغمبر میخواد یه خدمت اینچنینی بکنه تا ابد برای این، گفت مسلمان شو جان. یه نگاهی به پدر مادرش که خجالت کشید چی نگفت. بعد دو مرتبه بیهوش شد بدون که هنوز اسلام آورده باشه. بعد که دو مرتبه بیهوش اومد، پدر مادرش بهش گفتن که اگر میخوای مسلمان بشی ما مانعت نمیشیم، ما مانعت. اون همون که شهادتین رو جاری کرد و از دنیا رفت. پیغمبر اکرم به پدر مادرش میگفت که دست به این جنازه دیگه نزنید، ما این دو تا قبرستان مسلمین میخوایم ببریم، ما خودمون دیگه مال ماست،
یه بزرگواری بود خیلی زیبا میگفت، استادی بود، میگفتش که پیغمبر تا به بهشت بدرقش نکنه ولش نمیکنه. یه یهودی که اون آخر مسلمان شده بود، این از چه بابیه؟ غیر از این هستش که رحمت و رعفتی است که نه فقط با یک مسلمان نیست، اون کسی که دم آخرش بوده. اینا مواردش رو خیلی میتونید پیدا کنید، از این موارد بسیار زیاد میتونید پیدا کنید که اولیا بدونی که اونا از طرف ما، مثلا ما چه عزتی به امام حسین میدیم که نداشته، ما بهش دادیم، او به معدن عزت بسته، العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، او عزت رو خدا بهش داده. اما در این حال میبینیم که این همه صدمه میخوره، این همه به هر حال این زحماتی که میکشه و در این حال دنبال افراد میگرده برای اینکه هدایتشون بکنه. تو اون قضایای امام زمان علیه السلام هم اگر دنبال بکنید بعضی از این قضایا هست. اون کتاب میر مهر رو بخونید، این کتابی است به نام میر مهر، آقای پوسته داغایی اینو نوشتن که خیلی کتاب زیبایی است، جلوه های محبت امام زمانه، اون رحمت و رأفت امام زمانه، برخلاف اون چیزی که معرفی گاهی موقع ها میکنن، اون به اصطلاح شمشیر و خونریزی و اون حرفا، که حالا درسته اون هست به جای خود، اما نه اینکه فقط این چهره را از امام زمان، اون جلوه های رحمت رو تو اون کتاب میر مهر که برخورد های عطوفانه امام زمان هستم تو تشرفات و تو بعضی از مواضع که رابطه اولیاء خدا با مردم رو نشون میده، که از جمله یکیش که فوق‌العاده هستش، حالا میگم مواردش که بسیار، یه کتاب 300 صفحه‌ایه اون کتاب میر مهر که همش این سید مسعود پور سید آقایی، آقای پور سید آقایی هم مسئول مرکز مهدوی است، و یکی از اون زیباترینش اون قضیه علی ابن مهزیاره. علی ابن مهزیاره یه اتفاقی افتاد تو اون قضیه، خیلی اتفاقات قشنگ توش داره، ولی یه قسمتش داره که داره که علی ابن مهزیار وقتی وارد شد در خیمه امام زمان، وقتی وارد شد بعد خب بعد از مثلا این همه سال که دنبال حضرت دویده بود که مثلا حضرت رو ببینه و خدمتش برسه، 20 سال مثلا مکه رفته بود، حالا وارد بر امام زمان شد، بعد حضرت برگشت بعد از اون سلام احوال پرسی فرمود من لذی بت عبکه یا ابت عبکه یا ابل حسن، چرا دیر کردی؟ و کنا قد نتوقع او که لیلن ننهارم، ما شب و روز منتظرت بودیم، یعنی اگه تو 20 سال دم زی حجه دنبال ما دویدی ما شب و روز دنبالت بودیم، کنا نتوقع او که لیلن و نهارن، ما منتظرت بودیم شب. ببین این تعبیر چه تعبیریه، تو خیال نکن تو محبی، ما محبی، این همون شعر حافظ که گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود، ما محتاج اویم ولی او مشتاقه، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. در هر حال این دو نکته رو خیلی روش کار بکنم. آی بنی هاشمی آفرین آفرین آفرین، یعنی این خیلی این جور تیپ کتاب ها رو ببینید، دقیقاً آیه آفتاب در قربت از آیه سید محمد بنی هاشمی هستش، این آیه بنی هاشمی هستش کتاب خوبی داره، اون کتاب آفتاب در قربت هم کتاب ارزشمندی است. این یه سرفصل مهم نیست که پایه مبحثه، منتها حالا خواهیم گفت البته مباحث دیگه هم، این رابطه خدا و اولیاء خدا بر اساس رحمت و رأفت و عطوفت که تعبیر دیگه خیلی احیانا جسارت هم میزش همونی که ناز، یعنی ناز کشیدن، توجه بفرمایید، یعنی او دنبال داره میدوه با اینکه نیازی نداره، در این بی نیازی او داره ناز میشه، با اینکه ما باید به دنبال او بریم، این همون حرف حافظا، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود، هم خدا هم اولیاء خدا. خب اینو مونی سرکن احسن وقت اینجاها خیلی خوب راه میده، یعنی واقعا این چنینی که دیگه اون جلوه های عتمش که دیگه تا چقدر این رحمت و رعفت هست برای عباد الله که امام حسین بیاد این همه صدمه بخوره تو این عالم، یعنی بالاترین و سنگینترین صدمه ها رو بخوره، خب همش برای اینکه دست دیگری رو بگیره ببره بهش، ولی خودش که گفت من که ملول بودمی از نفس فرشتگان، من اونجا بودم، من که ملول گشتم یادم قیل و مقال عالمی میکشم از برای تو، قیل و مقال عالم تحمل میکنم برای تو، اومدم این که دست یک کسی رو بگیرم دارم. این تفسیر همون فراز زیارت جامعه خلقکم الله انوارا حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوتن ازن الله ان توفه، اونجا بودید ولی آورد اینجا برای که دست بعضی رو بگیره برباد. در هر حال این مطلب اول. سرفصل دومی که باید کار بشه که اونم بسیار مهمه اینه که حالا که از اون طرف از عالم بالا خدا و اولیا با ما این رابطه برقراره، از ما هم توقع از همین رابطه رو برقرار کنیم.
اون چه از ما توقعه همین رابطه با آنهاست،
یعنی از طرف خدا و اولیا زیباترین رابطه با ما برقرار شده که رابطه محبت، از ما هم باید این زیباترین و کاملترین
و زیباترین نوع رابطه‌ای که ما میتونیم با اون طرف برقرار کنیم اینه.
اینجا شروع کنید بحث انواع رابطه رو. ببینید ما انواع میتونیم رابطه برقرار کنیم با خدا و اولیاء خدا. میخوام ببینیم زیباترین و کاملترینش کدومه دیگه. ما انواعی میتونیم رابطه برقرار کنیم. یک رابطه، رابطه بر اساس رسیدن به دنیای بهتر.
این رابطه
یعنی آدم خدا رو بپرسته، آدم توسل بکنه به اهل بیت که دنیای بهتری گیره، نماز شب بخونه که رزقش زیاد بشه. اب نداره، خودشون هم گفتن دیگه، یکی از چیزایی که نماز شب آثاری که داره رزقو زیاد بکنه. حالا کسی به این انگیزه نماز شب اب نداره، ولی در واقع برسن به یه دنیای بهتره. ترجمه فهمید؟
برای دنیای بهتر
فرض کنید کله بگیره که خدمت امام زمان برسه. آقا مثلا گلوم درد میکنه، آقا مثلا فرض کنید خونه ندارن، آقا مثلا ازدواج ما، بسیاری از تشرفات اینجوری بوده، عیب نداره ولی این کمه. این پایین ترین نوع رابطه است که از جهت درجه چندانه، بازم عرض میکنم عیبی نداره، اما این درجه نازلی است که آدم رابطه برقرار کنه با خدا و اولیا بر اساس رسیدن به دنیای بهتر. وقت اینجا میتونید از کدام خودشون اینو گفتن که برای بعضیا که تکون نمیخورن مگر که با دنیا یعنی دنیا رو به رخ بکشن تا رابطه برقرار کنن با خدا و اولیا، گفتن نه نماز شب بخونید رزقتون زیاد بشه. حسا و اگرم کسی با این انگیزه نماز شب بخونه نماز شبش باطل نیست، عجبه، چون خودشون گفتن تشرف برقرار بکنه آدم برای که رسیدن به اون حوایج مادیش، عیبی نداره، خودشون گفتن. اینا رو موارد رو پیدا بکنید که مثلا چه کارهایی رو تو خود روایات انگیزه مادی براش قرار دادن، انگیزه مادی براش قرار دادن، اگه بتونید اینو پیدا بکنید. خب این یه نوع رابطه است، رابطه بر اساس رسیدن به دنیای بهتر. یه رابطه دیگه خوف از جهنم، خوفم من النار. آدم چون جهنم و اوصافشو میشنوه برای اینکه نبادا بره جهنم خدا رو میخره. این هم یه نوع رابطه است که خوفم من النار. بله این تفسیر همون روایت دیگه، این همونه دیگه، داریم میریم رو کاملترینش که حبنه، داریم میریم رو همون دیگه. یه رابطه اینه، آدم وقتی نار رو میشنوه و اوصافش رو میشنوه خوفم منن رو رابطه با. یا طمعن الی جنه، به خاطر طمع به بهشت. وقتی بهشت رو میشنوه و اوصافش رو، شما به اوصاف بهشت رو یه مقداری مثلا باز بکنید. مرحوم امام تو شرح دعای سحرش از استاد شما شهابادی یه مقدار بهشت برزخی رو، نه هنوز بهشت قیامتی که دیگه قابل مقایسه با بهشت برزخی، برزخ همین دمه نزدیک، و اون رو وقتی ذکر میکنه که جرعه آبی، یا تعبیر ایشون از استاد شونی، جرعه آبی که انسان در بهشت برزخی میخوره تمام لذت ها توشه. این اصلا تو دنیا امکان نداره، چون دنیا داره کثرته، با هم تزاحم دارن لذت ها، مزاحم همن. یعنی مثلا فرض کنید شما ذائقتون یه غذای خوشی میخوره لذت میبره، شنواییتون که دیگه لذت نمیبره که، شنوایی که یا آهنگ خیلی زیبا به گوشتون میخوره یا صوت قرآن، شنواییتون لذت میبره، بوییتون که دیگه لذت نمیبره. ببینید اینا جدا جدان تفرق داره، تکثر داره، ولی چون به سمت عالم وحدت میریم تو عالم بالا اینا با هم جمع میشن، تزاحم دیگه نیست، تزاحم دیگه نیست. وقتی یه جرعه آب همه لذت ها توشی که از امام داره، اونجا لذت مطعومات و لذت خوردنی ها، پوشیدنی، شنیدنی ها، بویدنی ها، حتی لذت جماع، یعنی جرعه آب اون لذت رو داشته باشه، این دیگه چیه؟ یعنی اصلا تصور نمیشه کرد دیگه. حلوای تنتنانی تا نخوری ندنیه دیگه، اصلا اینا رو غیر نگید. اینا در گوشیه. از استادشون های شهابادی تو شهر دعای سحره، اونجا یه مقدار اوصاف بهشت دار. خب شما اصلا یا مثلا وصف جهنم رو هست امام تو اربعینشون اگه اشتباه نکنم تو اون اولین حدیث اربعین، کتاب اربعین حدیث، که یه چیزی اولی یا دومی، اولی جهاد با نفسه، یکی از همون روایات داره که اصلا هست جبرئیل، آفرین، بله بله، که تعبیر داره که اولا هر موقع که صحبت میکرد خود پیغمبر از جهنم رنگش بپرید و عوض میشد، تغییر حالت پیدا میکرد، و داره که اونجا یه روایت جبرئیل برای پیغمبر اکرم گفت که اون زنجیری که باهاش اون خضوح و فقلوه ثم الجحیم سل ثم فی سلسله، اون سلسله، اون زنجیری که زرعها سبعون زرعا انفصل و کوه داره، جبرئیل شروع کرد وصف اون زنجیر رو برای پیغمبر گفتن که حلقه حلقه است دیگه زنجیر، اگه یک حلقش بیاد تو عالم دنیا لذابت دنیا نداره، کره زمین نداره ها، کره زمین نیست، لذابت دنیا منحره ها، دنیا از حرارت یه حلقش صبح میشه، ولی که این هنوز مال پایین ترین درجه جهنمه، یعنی جهنم اعماله، جهنم صفات و جهنم ذات، مراتب سنگین جهنم چیزای دیگه. خب ببینید وقتی اینو کسی میشنوه، خب تو شل حدیث هست، همین عرض میکنم، تو شل حدیث این حدیث هستش، خب طبیعی که آدم عباداتاشو سنگین تر میکنه و خیلی به حال بر اساس ترس کار میکنه، خیلی هم خوبه، عیبی نداره، منتها کاملترین و زیباترین رابطه، رابطه بر اساس محبته. بله بسیار خوبه، بله بله، هست امام اونجا داره، هست امام جهنم، اون سه رتبه جهنم که جهنم اعمال، که نوع این اوصافی که ما از جهنم میشنویم هست امام اونجا داره، نوع اوصاف مار و مور و عقرب و آتیش و این حرف ها جهنم هم. یعنی نتیجه اعمالمونه، این مال پایین ترین درجه جهنمه که تجسم اعماله. بعد یه جهنم صفاتی که کمتر گفته میشه، که جهنم صفات دیگه از بیرون به آدم چیزی نمیرسه، آتیش مار و مور از بیرون عذاب نمیرسه، از درونه، چون صفاته، چون این باید اون صفات منفی آدم باید جوری باشه که بسوزونه، اینجا آتیش از تو میزنه بیرون. این همونیست که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، یه نار فروزانی خدا داره که على الافئده است، دلو میسوزونه. هیچ آتیشی تو دنیا ما نداریم که روح رو بسوزونه، هیچ، یعنی تمام کره زمین یک پارچه آتش بشه کسی رو بندازن توش پودر میشه ولی روحش نمیسوزه، جسمش میسوزه. پس اصلا دنیا نمونه نداره. این مرتبه دوم جهنم که جهنم صفاته، که روح و باطن اونجا سوزونده بشه، اون مال جهنم صفاته. و بعد جهنم ذات که نقطه مقابل اون جنت و ذاته، بهشت لقاء هست، بهشت لقاء که بالاترین درجه بهشته، اون طرف هم جهنم ذات، جهنم فراغه، سبب تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراغه، جهنم فراغه که خدا نطال با یه عده اونجا قهر هست که لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم، اصلا بهشون نگاه هم نمی کنه و صحبت هم. در هر حال حالا کسی اینا رو میشنوه بر اساس بهش جهنم با خدا رابطه برقرار میکنه، خیلی هم خوبه، ولی بالاتر بله بله حالا اون رو تو بهشت ها، تو مراتب بهشت
بله.
حتی حالا ما الان بحث مراتب جهنم بود، ولی بهشت هم به ازای این مراتب رو داره، یعنی این مراتب هست، منتها حال بکنم این مراتب جهنم که اون پایین ترین مرتبه شو معمولا ما ها شنیدیم، اصلا اون مراتب بالاترش رو نشنیده آدم و نمیتونه تصورم بکن. در هر حال اینم یه نوع رابطه هست، اما کاملترین و زیباترین نوع رابطه که ما میتونیم برقرار کنیم رابطه بر اساس محبت، که دیگه آدم به هر حال این که کامل ترین روشنه، چون این خیلی دیگه کمال بخواد که کسی برای این چیزا نباشه. همون روایت هم که سقط کرده افراد رو آخرش که مل عبد تو که تعبیری داری حضرت وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو، که بعضی داره که بعضی خدا رو عبادت بکنن حبن، تعبیر داری که خوفن من النار و تمن للجنه نیست، حبن. خیلی اون روایات روایت متعددیست که افراد رو سه دسته کرده، تجار و عبید و به هر حال اون کسانی که محبن احرار، بلکه عبادت الاحرار. خب و حالا اگر این رابطه از طرف ما برقرار شد که دیگه زیباترین و کاملترین رابطه هستش، سومین صرفه چرا دیگه؟ بله، یعنی حالا ما صرفه داریم ذکر میکنیم دیگه. البته خود محبت رو حالا خیلی جا داره اگر کسی خودش تعریف بخواد بکنه، ولی حالا تو بحث انتزاعی خیلی نمیخوام، زودتر بخوام برسیم به اون بحث عملی ترش. بله همین الان خدمت رو عرض میکنم، همین الان یه منبع بسیار خوبی برای بحث محبت عرض میکنم که خدمتون که خیلی منبع کاملی است. سومین مطلب اینه که حالا اگر کسی رسید به این مرتبه محبت که حالا بعدا خواهیم گوشه‌گیری میرسه، ولی اگر کسی این رابطه رو برقرار کرد، آثار این نوع رابطه، کتابی که تو این زمینه خیلی میتونه کمک بده راجع به اصل محبت و آثار تو رو چی؟ یه کتابی است به نام عجیبه هم رفت. بله الله اکبر. مهر محبوب، به نام مهر محبوب هست. کتاب بسیار ارزنده است، ادله و منابع خیلی خوبی توش اومده. خود همین این کتاب مهر محبوب آقای سید حسین حسینی، سید حسین حسینی نشر آفاق هم چاپ کرده. شما میتونید اینا جاهای مختلفی دارن، از جمله فکر کنم خود بوستان کتاب داشته باشه، انتشارات جمع‌کران داشته باشه، جاهای مختلفی هستش که این کتاب مهر محبوب که البته به قصد این نوشته بحث محبت رو که نهایتاً برای امام زمان علیه السلام بزنه اون آخرش، ولی اصل کتاب وجه محبت، آثار محبت، بسیار کتاب ارزنده است، خیلی پر محتوا است و منابع خوبی هم توش به کار رفته، از آیات، روایات، از جاهای مختلف. حالا ببینید آثار این رو، اگر کسی این رابطه رو برقرار کرد، یه آثار فردی تو زندگیش داره، آثار این رابطه محبت، این رابطه یه آثار فردی هست و یه آثار اجتماعی. آثار فردیش که این محبت با خدا و اولیا تو وجود انسان، بازم عرض میکنم چجوری بهش برسیم اون برای بعدها، چجوری به اون محبت برسیم، ولی فعلا چون این ابتدا این بس مقدم شما رو یعنی انداخته میشه که سر شوق بیاره که آدم بعدا بره بهش برسه، که این چه فوائدی برای آدم داره این رابطه، تا بعد حالا چیکار کنیم برسیم به این رابطه، این کاملترین و زیباترین رابطه برسیم. خب آثارش یه آثار فردیست، آثار فردیش ببینید اگر کسی رابطه محبت با خدا و اولیا داشته باشه، یک اثرش که خیلی مهرز هست توکل، چون میدونه که هرچه از دوست میرسد نیکوست، یعنی میدونه که حالا حتی این شاید بیشتر به تسلیم بخوره، که این یکی دیگه از آثارشه، تسلیم، که میدونه هرچه از خدا میرسه دیگه خدا محبوبشه، از دوست وقتی میرسه دیگه بعد نمیرسه، لذا آدم تسلیمه. حتی اگه به شرطی که برسه به این رابطه ها، یه موقع هستش ما حرفشو میزنیم، یه موقع هست میرسیم، یعنی واقعا او رو دوست خود میابیم و اینقدر رابطه این چنین ملموسی آدم برقرار میکنه، بعد میفهمه که دوست، که حقیقت دوست اگه بخواد کسی اطلاق بکنه اونجاست. خلیل هیچ موقع نیستش که به هر حال بد او رو بخواد، بنابراین تسلیم نسبت به کارش، و در این حال توکل هم داره، توکل داره یعنی میتونه تکیه کنه بر او، میدونه او تنهاش نمیگذاره، میدونه او تو بحرانها، تو مواضع مختلف بحران زندگی تنهاش. دو تا بحث توکل و تسلیم اونجا میتونید بکنید، دو تا بحث، یعنی هم بحث توکل من رابطهش رو فقط گفتم با حب چیه ها، ولی باز کردن توکل، باز کردن رابطهش با حب اینه، یعنی ممکنه که خب چجوری اثر حبه، چی گفتی که مثلا توکل چه ربطی داره نه ببینید کسی وقتی وقتی رابطه محبت با خدا برقرار بکنه، اون وقت میدونه که بر این دوست میشه، این مثل بقیه دوستانیست که پشت آدمو خالی کنه، دوستی های دنیایی که خیلی ها به طمعی فقط دوستی میکنن با دیگری، بعد یه جاهایی مثلا وقتی میبینن که به هر حال این دوستی براشون فایده نداره رها میکنن طرفو، یعنی فقط دوستی ها بر اساس منافعه، بر اساس یه منافعیست، وقتی میبینن که منفعتی برای من نداره رها، اما خدا دوستیش بر اساس منافع نیست، این چنین نیست که دوستی با ما دنبال یه منفعتی برای خودش بگرده، بذاریش با خالی ما. اولیا هم همینجور، اولیا هم دوستیشون با ما بر اساس منافع نیست، اینجور نیست که منفعتی گیر خودشون بیاد، اونا که از خدا گرفتن همه چی رو، ما بر اونها چیزی نمی افزاییم. خب حالا که این چنین دوستی شد دیگه پشت آدم رو خالی نمیده، آدم میتونه او رو وکیل بگیره و به او تکیه بکنه، اتکال به او داشته باشه. تو تصدیم هم کردم رابطش با محبت که چرا این آثار محبته، چون وقتی او دوست هست میدونه که بد تقدیر نمیکنه، میدونه که تقدیراتش بد نیست، وقت اینا نت میتونید تو کربلا و جاهای مختلف این مسئله رو نشون بدید، این تسلیم و توکل و مرتبه بالای تسلیم که رضا باشه، که کاملا راضی است به چیزی که خداوند متعال براش مقدر کرده. و یکی دیگه از آثار که بسیار بسیار اثر بزرگی هستش، که اینو ما تو بحثای خودمونم لابلای مباحث گاهی میخوام، تطهیره، کفاره ذنوب، تطهیره. ببینید وقتی اثر رابطه محبت برقرار شد، به تعبیری اسم این رابطه محبت، تعبیرشو میتونیم اینجوری بکنیم دیگه، محبت و ولا. وقتی این رابطه برقرار شد، محبت و ولا وقتی برقرار شد، اون وقت او شروع میکنه این ولایت رو تسری دادن تو ما، این محبت باعث میشه که نورانیت اون محبوب تو ما سرایت بکنه، نورانیت اون محبوب تو ما سرایت بکنه و شروع بکنه این رو نورانی کردن و تطهیر کردن. هیچ راه دیگری تو معارف اهل بیت و معارف شیعه برای تطهیر نیست جز این راه، صراط فقط همینه، هیچ راه دیگری هم نیست. این همون مطلبی است که اون فراز زیارت جامعه اینجا دلیل مطلبه، خلقکم الله انوارا، شما نورید، نورهایی بودید که بر عرش الهی طواف میکردید، خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهتدین، که حالا اینجا جا باز کردن نیست که یعنی که در عرش اونا طواف میکردن، اصلا عرش چیه، طواف حول العرش چیه، که این مقام اهل بیت رو تا حدی میفهمونه که اگه آدم اینو باز بکنه که طواف حول العرش یعنی چی. و اون وقت بعد داره که حتی من نعلینا بکن فجعلکم فی بیوت، خدا شما رو آورد در بیوت، حالا این بیوت یا همین خونه های سنگی و گلیه یا جسمشون، بیت جسم بشریشون آورد تو این بیوت، فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع، با هم منافات نداره، و یذکر فی اسمه، برای چی آورد اون تو اون فراز بعدیش هست که وجعل صلاتنا علیکم، این صلات ما بر شما، صلات ما بر شما این نوع رابطه معرفت و محبتیش که ما برقرار کردیم با اونها، و جعل صلاتنا علیکم که باعث میشود و ما خصنا بهیم این ولایت ولایتکم، که باعث میشه که ولایت شما بر سر ما بیفته، تیون لخلقنا و طهارتن لانفسنا و کفارتن لذنوبنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. این تو زیارت جامعه است، این مال زیارت جامعه است. چی؟ سوره قرآنیش چیز، آیات قرآنیش چیز دیگه است. بله آیات قرآنی هم هست که این رو باید این پنبر از گوش بیاریم بیرون که خودمون میتونیم خودمون تهذیب بکنیم، ما تهذیب نمیتونیم خودمون بکنیم، الله اون داره، که تعبیری هستش که یخرجکم من الظلمات الی النور، تو آیت الکرسی هستش که دنباله که یخرجهم من الظلمات الی النور، خداست که خارج میکنه از ظلمات به نور، یا بل الله یزکی من یشا، خداست که تزکیه، حتی خب خدا توسط انوار خودش این کار رو انجام میده، خدا توسط اهل بیت این کار رو انجام میده، بنابراین اینم بحث تطهیره که اگه اینو تو همون تفسیر فراز زیارت جامعه دنبال بکنید، بعضی از شروع این زیارت جامعه این یه چیزیست که شروعی که زیارت جامعه داری، یکیش که من حالا به نظرم از بهترینه در واقع از دوستان گفتم از شموس و طالعه است، مال مرحوم درود آبادی که از شاگردان مولا حسین علی همدانی بوده. از شموس و طالعه فی شرح زیارت جامعه شرح بسیار ارزشمند و عمیقی است که در حال ایشون داره و ترجمه هم شده، ترجمه هم شده. آیه مثلا کی بوده اون؟ آیه نائیجی ترجمه کرده اون رو، یه جلدم بیشتر نیست، یه جلدم بیشتر نیست. بسیار شرح عمیق و پرمحتوایی است. از جهت معارفی آیه درود آبادی خیلی قوی بوده، مشخصه که خیلی قوی بوده وارد شده. شروع دیگه هم هست، مرحوم مجلسی هم یه شرح کوچیکی علامه مجلسی داره برای زیارت جامعه، مرحوم شوبر داره برای زیارت جامعه. آقای جوادی تو این فراز نرسیده ظاهرا، داره اون چهار جلدی که ازشون اومده بیرون از عدد ثنای مقربان، ولی به این نرسیده. در هر حال این بحث تطهیر یکی از، یعنی من عقیده خودم این هست که فرق اخلاق اهل بیتی که اون وقت این اخلاق در پرتو تولی صورت میگیره، این عنوان بحثی که اخلاق پاک شدن تهذیب در پرتو تولی، البته تولیش هم میاد، تولی نقطه مقابل تولی، یعنی دو روی یه سکه، معنا نداره که من تولی داشته باشم ولی تولی نسبت به عدا نداشته باشم، اصلا معنا نداره. وقتی تولی داشته باشم تبری هم دارم، مگر اینکه تولی ناقص باشه. ببینید شما وقتی که اصلا حالا به صورت مادی نگاه بکنید، وقتی تولی رو به سمت کسی میکنید کامل، پشت میکنید به نقطه مقابل این دیگه، مگر ناقص رو کنید، بله اینجا جمع میشه، هم از این طرف هم از این طرف امکان داره. اگر کسی تولی تام داشته باشه نسبت به اهل بیت، تولی تام داشته باشه نسبت به اهل بیت، حتما تولی تام هم از دشمنانشون داره. و اما اگر کسی تولیش ناقص باشه جمع میشه، با اینکه تولی به اونورم داشته باشه، تولی اگر نسبت به اهل بیت ناقص باشه، که حالا اشاره اگر رسیدیم من خدمتتون عرض خواهم کرد، اون وقت میتونه با احیانا تولی دیگران هم جمع بشه. و الا اگر کامل باشه فمعکم معکم لا معدو بکن، حتما با اونایی دیگه، با غیرشون دیگه نمیتونه باشه، این با تولی تامه. خب حالا اون وقت اون نقطه‌ای که من محوری ترین نقطه تو اخلاق اهل بیتی میدونم و اخلاق غیر، همین مسئله است که این حب و ولا هستش که باعث تطهیر میشه، این اخلاق ولی محوره، که اخلاق شیعه اینه که ولی محور تطهیره، نه عقل ما، نه اینکه خودمون بشینیم برای خودمون نسخه بپیچیم، خودمون بشینیم مثلا بیایم عیوب خودمون رو بررسی بکنیم بعدم خودمون برای خودمون نسخه بپیچیم که مثلا چیکار بکنیم که پاک بشیم، این راهش نیست. زمینش یه چیز دیگری است، همین آفرین، اینو که کاملا قبول دارم. تطهیر کار اوناست، کار ما خرابکاریه، کار اونا درست کردنه، منتها ما باید یه زمینه‌هایی درست کنیم که اون تطهیر تو ما صورت بگیره. اون زمینش چه؟ خدا اهل بیت گفتن، ما باید از کلام خودشون در بیاریم. حالا اونو خواهم گفت، اون تو بحث رسیدن به محبت اونو عرض خواهم کرد. به هر حال بخوام عرض بکنم، بفرمایید بعد خدا اشتون بکنه، بفرمایید بعد زنده باشید. این اخلاق ولی محور اخلاق اهل بیتیست، نه اخلاق عقل محوری که بیشتر مال یونان بوده، متاسفانه سایش افتاده رو اخلاق اسلامی. اخلاق عقل محور یونان از ارسطو دیگه، که او هست که یه مطلب خدمتتون تو همون بحث عرض می‌کردیم که ارسطو وقتی عقل رو دو قسم کرده، عقل نظری و عقل عملی، عقل نظری و عقل عملی، اون وقت اخلاق رو یکی از شعبای عقل عملی میدونه، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون، اینو دیگه اینو از شعبه‌های عقل عملی میدونه. یعنی اخلاق زیر مجموعه فرآورده‌های خود عقله، خود عقله، یعنی خود عقل میفهمه که اخلاق فردیم چی باشه، اخلاق خانوادم، تدبیر منزل چی باشه، سیاست مدن، کشورداری، اخلاق کشورداری چی باشه. خود عقل میفهمه دیگه، پس ولی میخوایم چی کار؟ متاسفانه همین تا حدی به هر حال اومده، ولی اونی که از کلمات معصوم در میاد اینه که تطهیر کار اون طرفه، به خصوص این فرازی از جامعه عرض کردم خدا آیه قرآن هم هست. اون وقت حالا ما باید زمینه های تطهیر رو که اهل بیت بارو تطهیر بکنن، این متن یه روایتیش که خدمت خواهم گفت. خب این آثار فردیه، همین خیلی میشه روش کار کرد. و اما اثر اجتماعیش و یغفر هم دنباله ای داره و یغفر لکم ذنوبکم احسن. اون آیه رو اگه تفسیرش رو دنبال بکنید که بسیار خوبه، بسیار خوب. من شهر زیارت جامعه رو تلرقی درست ندیدم ملای جوادی رو، خواهی داشته باشی که بسیار عالی. آفرین. بله بله درسته، بسیار خوبه. آثار رو اونجا میشه دنبال کرد. چند تا اثر مهم فردیشه، آثار قطعا بیش از اینه. چند تا اثر مهم فردیشه، بعد اثر اجتماعیش. ببینید همینجور که تأثیر در فرد می آورد، در روابط اجتماعی هم تأثیر درست میکنه. یعنی اگر ما رابطه بر اساس محبت با اهل بیت برقرار کردیم، حالا منبعشو عرض میکنم خدمتتون، اگر رابطه بر اساس محبت با اهل بیت برقرار کردیم، اون وقت شما بر اساس این رابطه کسانی رو که محب اهل بیت رو هم حسن دوست دارید. یعنی تمام شیعیان رو چون شیعه هستن و چون همه اینا به اهل بیت توشون مثل یه نخ تسبیح تو همشون رفته، یعنی رشته پیوند شیعیان با هم دیگه، با هم دیگه همین حب و ولای نسبت به اهل بیت دیگه رفته. بنابراین شما چون امام زمان رو دوست داری، چون اهل بیت رو دوست داری، باید این رو هم بهش احترام بگذاری. احترام گذاشتن به این مؤمن شیعه در واقع احترام گذاشتن به اون ولایتی است که توشه. و اینجا نکته بسیار بسیار ارزشمندی تو روایات ما هست. شما باب حقوق الاخوان رو در اصول کافی و 5-6 تا باب بعدیش، قضا حاجت مؤمن، ادخال سرور، عیادت مؤمن، تزاور المؤمنین که همدیگر رو زیارت بکنن، 5-6 تا باب بعدیش بیاد ببینید، میبینید که تو اونجا چیزای عجیبی داره. مثلا تو اونجا داره امام صادق علیه السلام که مؤمن بر مؤمن حق داره، که خود این باز کردنش خیلی کار داره ها. ولی حالا امام صادق به طرف گفته که 7 حق داره که اگر فان خرج فان زیع منها شیئا، ببینید تعبیر رو خوب دقت بفرمایید، اگر تو یکی از این حقوق رو ضایع کردی نسبت به برادر مؤمنت، فان زیع منها شیئا خرج من ولایت الله، از ولایت خدا خارج شدی. یعنی اگه به یه شیعه شما بی احترامی کردی بی جهت، از ولایت خدا خارج شدی، به اندازه همون ظلم ها، نه اینکه کلن، نه اینکه دیگه اصلا کافر مطلق شده شخص، نه به همون اندازه یه قطع رابطه صورت گرفته. چرا؟ چه ارتباطیست بین این؟ و برعکسش امام فرموده اگر تو احترام بگذاری به اون مؤمن و حقوقش رو رعایت بکنی، وصلت ولایت که به ولایت نا، ولایت خودت رو تحکیم کردی، مستحکم کردی. پس اگه حقوق همدیگر رو رعایت ببینیم، میره تو بحث رعایت حقوق که الان خیلی ما تو جامعه‌مون نیاز داریم. اگر حقوق برادر مؤمن شیعه رو رعایت بکنه، حالا غیر شیعه رو هم عرض خواهم کرد، ولی فعلا تو برادر شیعه است که خیلی تاکید شده، اگر رعایت بکنی ولایت تو مستحکم کردی، اون ولایتی که تو خودت هست با ما اهل بیت با خدا، که همون ولایت الله دیگه، دو تا که نیست. و اگر لطمه بزنی به یک مؤمنی، به یک شیعه احترام نگذاری و حقش رو رعایت نکنی، فان زیع منها از این حقوق شیئا خرج من ولایت الله، ولایت تو قطع کردی. خب چرا؟ چرا ربطی داره؟ به این خاطر که تو اگه احترام بگذاری، در واقع احترام به اون ولایتش گذاشتی. دقت فهمید؟ یعنی ما تو چهره یک مؤمن دیگه ولی الله رو میبینیم، چون این مؤمنه، چون این شیعه است. بنابراین احترام به او، احترام به اون ولایتیست که توشه، و بی احترامی به او، بی احترامی به اون ولایتی که توشه. اون وقت اون حقوق امام صادق شروع کرد توضیح داد. حتی طرف میپرسه آقا اون حقوق چیان؟ امام میگه من نمیگم، میترسم بگم رعایت نکنی. بعد اصرار میکنه که آقا بگو به من چی هستش. حالا شروع میکنه گفتن. خوب عنایت میکنید ببینید تو بحث حقوق، مبنای حقوق، اینم ما تو مباحث تفسیری اگه یادتون باشه دوستان، مبنای حقوق تو دیدگاه اهل بیت ولایت، یعنی این باعث میشه که همدیگه حقوقمون رو رعایت بکنیم. قراردادهای اجتماعی نیست اون چیزی که بعضی از جامعه شناسا دارن که حقوق همدیگه رعایت بکنیم. من به او احترام میذارم چون ناچارم، خام اونم به من احترام بگذاره دیگه. دور هم دیگه جمع شدیم بالاخره باید یه جوری به هم احترام بگذاریم. از باب این که میخوام تو به من احترام بگذاری، من به تو احترام میگذارم، یعنی از باب خودبینی. بله، یعنی در واقع همینه، حرف راسل هم همینه، یعنی از باب خودبینی. این اخلاق لیبرالیسمه که تو اخلاق اجتماعیشون هم فردیت خوابیده، نفسانیت خوابیده، یعنی دنبال خود میگرده و منافع خود. خب اگه این باشه، خب این تا اون جایی هستش که منافع من تامینه. یه جایی که دیدم به من ضرر نمیزنه ولش کن، چرا حق اون رو رعایت بکنم؟ ضرری به من نمیزنه که. یعنی من تو احترام گذاشتن او دنبال خودم میگردم، اما طبق این اخلاق اهل بیتی من تو احترام گذاشتن به او دنبال ولیم میگردم، دنبال خدا نه خود. خود رشد میکنه، منیت رشد میکنه دیگه، منافع شخصی دیگه نیست. اینجا اون وقت ایثار درست میشه، تو این اخلاق ایثار درست، چون من میدونم هرچی بیشتر احترام بگذارم به دیگران، حتی لقمه خودم رو هم بدم به او، ولی هم بیشتر منو دوست داره. وقت میدونید یه نکته تو اینجا هستش خیلی عجیبه، اینو تو تمام این چند تا باب بخونید، خیلی روایات قشنگی میتونید اینجا پیدا کنید. روایت نجاشی و مصادق هستش تو بحث قضا حاجت مؤمن، که اون وقت با این دید، وقت شما میتونید اینو مطرح، با این دید چجوری؟ بله بله، این مال اصول کافی. وقت ببینید با این دید چجوری دیگه اون وقت به هم احترام میگذاریم، وقت کار همدیگر رو چجوری را میندازیم، چون میدونیم من اگه کار رو را بندازم پیش امامم نزدیک شدم، حبم بیشتر شده و ارتباطم تحکیم. وقت اون قضیه نجاشی رو میتونید تو همون روایت باب قضا حاجت مؤمن هست که فوق‌العاده است قضیهش، که طول میکشه الان بخوام خدمتتون بگم، اونا رو میتونید نقل بکنید. منتها حالا ببینید، حالا یه پله برید بالاتر، یه نکته ظریف‌تری رو از اینجا استخراج بکنید. بله بله، این اثرات اجتماعی که باعث تطهیر روابط اجتماعی با هم دیگه میشه، نه فقط تطهیر فرد، قطعا همینه. کتابی است به نام دوستی و دوستان، آقای سید هادی مدرسی نوشته، دوستی و دوستان، که همین حقوق رو اونجا باز کرده. اگه خواستید بیفتید تو بحث حقوقی ما دار باز بکنید، دوستی و دوستان انتشارات آستان قدس هم چاپ کرده، خیلی هم جاش مشخصه دیگه، اول صفحه یکی از انتشارات آستان قدس، یه جام بیشتر نیست. احسن، دوستی و دوستان که بحث حقوق و رعایت حقوقه، که اصلا من به نظرم اینجا یه مقداری بیشتر کار بشه، یعنی این بحث رو باز بکنید، ابواب رو، ابواب اصول کافی قضا. یعنی ببینید با این دید دیگه بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک گوهرن، اون نیست، بنی آدم شیعه که این نخ تسبیح توش دفته، اینا که جسدن واحد. اصلا روایت پیغمبرم که سعدی گرفته، از پیغمبر گرفته، مثلا ناقص یه مقدار شعرش کرده، چون پیغمبر داره مثل المؤمنین فی تواددهم و تواصلهم که جسد واحد، ازشتکا احد منهم، وقتی یکیش به درد بیاد دیگران هم نماند قرار. اون تا سعدی تو تعبیر داره بنی آدم از یکی، همه بنی آدم این پیوند بینشون نیست، یعنی هر انسان یه سر و دو گوشی، این پیوند نداره که اگه یکی دردش بیاد، الان اون فلسطینی دردش میاد، اسرائیلی مثلا خیلی ناراحت میشه، بنی آدم از یکی. همینو بخوام عرض بکنم، آخه اون چیزی که ایشون گفته یعنی همه رو گفته. بله، اینو ما قبول داریم که غیر شیعه هم حقوقی داره، اما اخون لکه فی الدین و شریکون لکه فی الخلق، اون تو نامه امیرالمومنین علیه السلام، غیر شیعه که هیچی، حیوانات هم حقوق دارن، بلکه گیاهان هم حقوق دارن. تو نهج البلاغه است فانکم لمسئولون حتی عن البقاء، زمین، زمین بایر افتاده میتونی مثلا کاری بکنی، اونم حقوق داره، حتی عن البقاء والبهائم. منتها حقوق ایمانی مهمترین حقوقه، مؤکدترین حقوق اینجاست، که فإن زیع منها شیئا خرج من ولایت الله، که آدم رو از ولایت میبره بیرون اگر تضییع بکنه حقوق. اون وقت حالا من بخواستم اون نکته ای رو اینجا میبینید که رعایت حقوق دیگران و مؤمنین رو تحکیم ولایت، احترام به ولی و ضربه زدن به حقوق دیگران رو، یعنی پایه حقوقی و مبنای حقوقی تو دیدگاه اهل بیت میشه ولایت. این مبناست، نه قراردادهای اجتماعی، نه اون حرفی که راست. وقت اینو برای چی گفتن اهل بیت؟ برای چی اومدن و ولایت رو، البته حالا برای چیش نمیگه همه اسرار شما بده، ولی یه نکته شما بخوام عرض بکنم با اون اینکه
وقتی ولایت مبنای حقوق، حب
حب، چون اینم محبه من بهش احترام میگذارم، چون اینم محبه، چون اینم ولایت توشه من بهش احترام، وقتی این مبنا شد، اهل بیت اینو مبنا کردن برای اینکه احیای امر اهل بیت بشه، احیای امر اهل بیت بشه. یعنی تمرین ولی محوری تو اجتماع شروع بشه، تمرین ولی محوری یعنی یاد بگی احترام گذاشتن به ولی، ولی محور باشه تو نظرت باشه که من از به این احترام میگذارم چون ولی الله رو دوست دارم، خب طبیعتا این رو هم دوست دارم چون ولایت توشه، چون این جلوه از همون ولی ولی اللهه، این یه آینه ایست که امام زمان علیه السلام بنده ظرف خودش، بنده ظرف خودش. خب تمرین ولایت محوری شروع میشه، همه به هم احترام میذارن به این خاطر، وقتی این چنین شد احیاء امر اهل بیت میشه، امام زمان علیه السلام زمینه آمدنش فراهم. اینو گفتن برای اینکه زمینه استقرار حکومت اهل بیت با احیاء امرشونه. لذا وقتی این روایات رو نگاه میکنید میبینید گفتن که برید به زیارت همدیگه، احیاء امر ما کردید، همین ابواب رو ها، همین ابواب رو چه ربطی داره من مثلا برم به زیارت اون احمدی بقال اونجوری مثلا احیاء امر اهل بیت شده؟ خب بله، چون تمرین احترام به خاطر ولی شده، چون دیگه به خاطر این میرم که این مؤمنه، این شیعه است، این محبه، چون این چنین هستش تمرین ولی محوری میشه تو جامعه، تمرین احترام به ولی الله میشه. این همونی که تو اون میگم مثال مفهوم موافق تو اصول میگن که وقتی خادم علما رو گفتیم احترام بگذار به طریق اولا خدا عالم رو هم، وقتی ولد العالم رو گفتیم احترام بگذار به طریق اولا، خب وقتی گفته شده به مؤمنین احترام بگذارید به خاطر ولی و این تمرین بشه، اون وقت خود ولی چقدر محترم میشه تو این جامعه؟ خیلی. اون وقت امام زمان میدونه دیگه بیاد اینجا حرفش رو زمین نمیمونه، این تمرین وقتی صورت گره امام زمان دیگه میدونه که الان دیگه شیعهش انقدر رشد کردن که مثل زمان امیرالمومنین نیست که اصرار بکنه آقا بیا بریم این کارو بکن، میگه نمیان دیگه، انقدر تمرین شده برای احترام به ولی که آقا شما که هیچی، ما به شیعیان شما داریم اینجوری احترام میگذاریم، خودت که هیچی، ما داریم به یک کسی که محب تو احترام میذاریم و از خودمون برای او ایثارم بکنیم، خودت که هیچی، خیلی محترمی. وقتی این تمرین صورت گرفت دیگه حضرت دیگه اصلا لازم نیست بیاد تو این جمع اصرار بکنه آقا بیا بریم اون کارو بکنه، اشاره بکنه و سر میدونه تمرینه. بنابراین میبینید که مبنا وقتی ولایت باشه نتیجهش احیای امر میشه و همین در راستای ظهور قرار میگیره. خب حالا نهت بفرمایید. بله
میشه مثلا این موضوع رو جدا بحث کنیم، مثلا میشه بیا فرض کنیم موضوع یه تا پنج باشه مثلا حقوق اخوات.
بله بله اون اشکال نداره، منتها ما چون یه بحثی رو، یعنی اون بحثی حالا ربطش الان با قضیه عاشورا معلوم میشه، حالا عرض بکنم خدمتتون که این ربطش،
یعنی اگه شما بخوام اینو بحثو ارائه بدیم باید دعی محرم کافی، چون بعضی افته همه تا آزار کنیم در باب توکل و این خوب بخواهیم جامعه داریم واقعا.
بله
خوب
بله.
وارد بشیم خوب بحث کجا توکل خوبه، توکل چه آسایی داره، چیکار کنیم؟
خب نه ببینید یه مرتبه دیگه اصلا وارد بحث توکل میشید و خصوصیات توکل، یه دهه راجع به توکل صحبت اون دیگه نه میدونم، منتها خب فرض بر اینه که شما اون خط اصلی بحث گم نشه، یه موقع موضوع توکل، موضوع تسلیم، خب بله اینجا داره اینقدر باز بشه، ولی در راستای این بس عضوان در راستای این بس فوقش حتی اکثر اگه بخواد بسته یه جلسه تجربه توکل بیشتر از این نیاز نیست، چون دیگه حاشیه بیش از اصل میشه. شما میخواید این خط اصلی ببینید ما رابطه برقرار کنیم، این رابطه چه آثاری دارد و به کجا می انجامه، و اون وقت یه عنوان دیگر نقش عاشورا، نقش عاشورا در این حب و ولا، در همین حب و ولایی که این آثار را داشت، در همین تولی و تبری که عرض کردیم تبری نقطه مقابل تولیه ها، یعنی چیزی چه خاصی نیست. من یه چیزی رو حالا الان شما بزرگوارها اشاره کردید تو اونجایی که داشتیم بله انواع رابطه رو میگفتیم، انواع رابطه بود اینجا که میگفتیم انواعی میشه رابطه، رابطه محبت بعضی از دوستان گفتن خب یه تعریفی بکنیم مثلا راجع به محبت و محبت چی. این من به جا میدونم اینجا درسته. ببینید محبت گاهی موقع همینجا اگه باز بشه، چون اون بحث تولی و تبری معلوم بشه که کجاست. ببینید محبت میتونه به عنوان صرف یک امر عاطفی گوشه قلب که آدم رو تو زندگی آدم و موضع‌گیری‌های آدم وارد نشه، فقط به عنوان یه جوشش عاطفه، این هم میتونه محبت. مثلا ارمنی الان گریه میکنه برای امام حسین، ولی تولی و تبری نداره. جورج جورداخ کتاب مینویسه برای امیرالمومنین علیه السلام، صوت العدالت الانسانیه، 6 جلد، خیلی هم عالی، ولی مسیحیه. ببینید محبت او رو نکشوندتش به موضع‌گیری تو عالم که بیاد تو جبهه علی، بیاد تو جبهه امیرالمومنین تبری نسبت دشمن علی داشته باشه. این محبت ها اون چیزی که ما بحث میکنیم نیست، این مقدار محبت ها. اون محبتی که خدا رحمت کنه آیه علی صفایی رو، آیه انسان رو، یه تعبیر زیبایی تو کتاباش داره که میگه اون محبتی که عرضش، یعنی دو جور تعبیر میکنه محبت. محبت خام و محبت شکلی یافته، پخته شکلی یافته، عشق خام و عشق شکلی، اینشون تعبیر داره. محبت خام همینه، دوست دارم ولی این شکل نیافته به صورت زیبایی ها تو رفتار من. ببینید محبت شکلی یافته منظورش اینها. ببینید حالا تشبیه هم مثل این اجسام بخواد، یه موقع خمیر نونوایی رو ببینید، این شکل نیافته است، شکلی نداره، همینجوری ولوه. اما یه موقع به شکل نون میاد تو زندگی آدم ها، شکلی یافته است که تو زندگی میاد. تا اون موقع خمیر طالب نداره، خیلی ارزش نداره، ولی نون چه میشه؟ ارزش داره. یا مثلا فرض کنید آهن رو نگاه کنید، اون موقع که حالا تو معدنشه یا مثلا ورقه آهنه، خامشه، ولی وقتی میره مثلا تو نورد به صورت لوله میشه، میاد تو زندگی ها، شکل یافتش میاد تو زندگی. محبت یه موقع محبت خامی که گوشه قلب، فقط دوست دارم، فقط دوست دارم. اما یه موقع شکل یافته میشه، یعنی میاد به شکل زیبایی های رفتاری، چون دوست دارم اینجوری رفتار میکنم، چون اهل بیت دوست دارم رفتارم شبیه اوناست، موزگیری هم شبیه اوناست. این محبت مورد بحث ماست، این محبت. و این محبت هستش که یه بابی است به نام حب فی الله. من اینا رو باید اینجا میگفتم، رد شدم ازش. مثلا تو تعریف محبت یه بابی است به نام حب فی تو اصول کافی هست، تو روایت ما هست، حب فی الله و بغض فی الله. که بغض فی الله اون ور سکه حب فی الله ها، همون ور سکش که اساس دینه، اساس الاسلام حبنا اهل البيت، هل الدين الا الحب. تو بعضی داره الا الحب والبغض، بعضی بغضشو نداره. چرا؟ چون نقطه مقابلشه دیگه، گفتن نمیخواد. ببینید بعضی داره، یه روایت خیلی زیبایی همینجا همین باب رو رجوع کنید، طرف از خراسان پیاده اومد، تو همون کتاب مهر محبوبم هست، تو اونجا هم هست، ولی تو اصول کافی هست. از خراسان پیاده اومد خدمت امام باقر علیه السلام تو مدینه، پاشو در آورد که چون قاشقاش شده بود و دیگه تاول زده بود اینا، نشون داد به امام باقر، خون اومده بود و این حرفا، آقا چیزی نیاورد من رو از این مسیر طولانی پیش شما جز محبت شما. حضرت همون حل الدین الا الحب یا حل الایمان الا الحب، تمام ایمان همینه، تمام دین همینه. و این واقعیت یک ذره مجاز توش نیست که تمام دین، ببینید حل الدین الا الحب، چیزی نیست دین جز حب، تمام دین حب است. چرا؟ اینو تحلیل میتونید بکنید که تمام دین حبه. اینو روایت شو اولا ببینید که اهمیت حب و معنای حب معلوم میشه. اون وقت تمام دین حبه، چون تمام دین چیه؟ یه سری مناسکه، واجبات و محرمات، که واجبات آخرش ولایته، تولیه. چون تمام واجبات یعنی تسلیم خدا بوده، یعنی چشم. یادتون هست باز تو اون بحثای تفسیر داشتیم که شما هر واجبی رو که انجام میدید یه چشم داری به خدا میگی، یه تولیه به ولایت خداست. یعنی من ولایت مدیریت تو عالم قبول دارم، گفتی بکن، چشم. نمازی که داری میخونی ظاهرش این دلالت شدنه، اما روح نماز یه چشم گفتن، تسلیمه، تولیه، یه چشم گفتن به خداست. کما که محرمات یه چشم گفتن به شیطانه، درست؟ پس تو دین که گفتن واجباتو انجام بده یعنی تولی. بذار امیر المومنین فرمان انا صلات المومنین و سیام هم، من نمازم، من روزم. یا امام صادق فرمان نحنو صلات، نحنو سیام. نحنو یعنی نتیجه واجبات ولایت، تولیه، تسلیم ولایت الله که همون ولایت ما هست. محرمات، مگه مناسک دین ترک محرمات نیست؟ چون محرمات کشف گفتن به شیطانه، باید ترک بکنی، یعنی تبری، یعنی دوری. پس تمام محرمات کشف گفتن به شیطانه، ترک محرمات تبری که از ما خواسته شده تو دین، تبری بری شدن از شیطان به دستگاه اوست. اون وقت به تناسب مستحبات و مکروهات هم همینجور، یعنی اونم تولی میاره، این یکی هم تبری میاره اگه مکروهات رو ترک بکنه. بنابراین تمام دین تولی و تبریه، تمام دین. من اینکه تولی و تبری رو جزء فروع میدونیم، این مقدار ضعف ماست، یعنی از جهت معارفی جزء فروع همسنگ با نماز و روزه و اینا ابدا نیست. اصلا نماز و روزه و اینا به خاطر اینی که برسی به تولی و تبری، این همونیست که بنی الاسلام علی خمس، که اون وقت فکر نکنید که ولایتش مثل اون چهارتای دیگه است و ما نودیا بشه این مثل ما نودیا بالولایه، همسنگ با اونا نیست. تمام واجبات برای اینکه تو برسی به تولی، برای اینکه برسی به این تولی، به این موضعی گیری که حق تو عالم که من تسلیم میشم، تمام حرام ها برای اینکه ترک حرام ها که دستور دینه و مناسک دینه، من که برسی به تبری. پس حل دین الا الحب، دین چیزی نیست جز همین حب و بغض، همین موضع گیری تو عالم که نسبت به حق تولی داشته باشه آدم، نسبت به باطل تبری داشته باشه آدم. خب حالا ببینید، وقت این آثار پیدا میشه از این حب و بغض، اون بحث بعدیش بود، بحث آثار بود. بعد نقش عاشورا، عاشورا اون کاری که از مهمترین کارکردهای عاشورا هستش، میگه این تولی و تبری و این حب و بغض رو رشد میده، این حب و بغض رو رشد میده. این چنین نیست که فقط مثلا تو زیارت عاشورا که لعن و سلام هست، فقط لعن و سلام لفظی باشه، نه، یعنی تو زندگی باید نسبت به جبهه باطل لعن و تبری داشته باشی. باطل هم منحصر نیست به همون چارتایی که تو زمان امام حسین بودن، نه، و شایعت و باید و تابعت، او خیلی داره دیگه هستش دیگه. و یه سلام نسبت به جبهه حق، یعنی تبلی داشته باشی. بنابراین نقش عاشورا رشد دادن این مطلبه که این محبت ها رو زیاد میکنه. حالا اینم یه بحثی. و بحث پنجم، بحث چگونگی به دست آوردن این محبت، یعنی این تبلی و تبری. این رو حقیقتش دیگه شما باید یه مقداری تو بعضی از کتابهایی که حالا من اشاره میکنم، تو بعضی از کتابهایی که در حال تاریخی بحث کردن که چجور همون حرفی که از امام زد که عاشورا شیعه رو نگه داشت، یعنی این جبهه حق رو تو طول تاریخ حفظ کرد و باعث رشد شیعه شد، توسط همین عشقها و گریه ها و جوشش عاطفه ها، که وقت همینجا میتونید بحث گریه و عنصر عاطفه تو عاشورا که مرحوم شهید مطهری هم یه جاهایی داره، که اینو فکر نکنیم باید بذاریم کنار و بشینیم سمینار تشکیل بدیم، مثلا روز ایام محرم بشینیم سمینار تشکیل، نه، باید محبه حب و بلا زیاد بشه، نه فقط عقلانیت. فقط بحث این نیستش که ما بیایم استدلال عقلیمون رو زیاد بکنیم، فلسفه عاشورا اون سری جای خود، اما در این حال حب و ولا باید تو اعماق روح نفوذ بکنه و عنصر عاطفه. اینجا اگه بتونید بحث کنید، یه کتابی است عروج عاطفه که بحث عنصر عاطفی رو خیلی خوب تو کربلا مطرح کرده، که عجیب، من این رو اسم نویسندش رو متاسفانه نمیدونم چرا ذهن نگرد، اینو طلبکار باشید که من اینو خدمتتون بگم، کتاب عروج عاطفه که بحث بعد عاطفی عاشوراست، که عاشورا این حب و بغض رو تشدید میکنه از این راهی که جوشش عاطفه هست. خود اون مباحث عقلانیش هم سر جای خودشه ها، اونم سر جای خودش. شاید
مثلا مطرح
کردن تو همون احساس شخصیت میده به افراد، حالا اون شاید خیلی توجیهش برای ارتباط با حب و ولا کمی سخت باشه فهمش برای نوع مردم، ولی این عنصر عاطفی تو عاشورا که باعث میشه که حب زیاد بشه و اهل بیت هم تأکید داشتن که این کارو بکنید، یعنی فقط بحث رشد عقلانیت نیست، رشد دلتونه، دل تو اینجاها رشد پیدا بکنه، بعدش بیاد این حب و بغض بله کانون عاطفه است دیگه، حب و بغض دانستن، علم کانون عقله، از این دوتا کانون عقل و دل که تو وجود انسان هست، عقل کارش دانستنه، اما دل کارش دوست داشتن و گرایش و دوست نداشتن و حب و بغض هم بله اونجاست دیگه. لذا اون کتاب عروج عاطفه در عاشورا دارن، یه قید در عاشورا هم دارن. حالا هر کس من اینو خدمتتون عرض کنم، این خیلی میتونه کمک بده. و این نقش گریه ها که گریه رو کوچیک نشماریم، و این شبهاتی که بعضی میکنن که چرا گریه میکنیم برای امام حسین، همون شبهه‌ای که خود شهید مطهری هم مطرح کرده که چرا جشن نمیگیریم گریه میکنیم، ما شدیم کشور گریه، که متاسفانه تو همون دوم خوردادم تو بعضی از این روزنامه‌ها می‌بینیم که خیلی داریم گریه میکنیم، گریه افسردگی میاره. خب بابا اون گریه‌ای که افسردگی میاره این گریه نیست، این گریه نشاط میاره و همه هم به وجدان نیزن، چون انواع داره گریه. خب خیلی میشه اینجا مطرح کرد، کتابیست به نام عشق، حالا باز اینا دیگه همش با تو ذهنم میاد، منطقه اسم باید حالا رجوع خیلی اینو بعید ذهن شدم من، که به هر حال عشق انواع داره دیگه، تو اینم هست، من تا اونجایی که یادم میاد تو همون کتاب عروج عاطفه هم این هست که عشق انواع داره. بله، یک عشق هست که حزن و اندوهی به خاطر از دست دادن یه چیز دنیایی، یه مثال دنیایی، این سیاهه، تاریک بکنه آدم، افسردگی میاره. اما یه حزن و اندوهی هستش، حزن و اندوه انسانیته، نه حزن و اندوه حیوانیت، حزن و اندوه انسانیته. این رشد میاره، این نشاط میاره، این اهتزاز روح میاره. این همون چیزیست که بعضی تعبیر قشنگی کردن که ما یه حزن سبز داریم، این حزن سیاه نیست، حزن سبزه، این رشد میاره، نشاط میاره. در هر حال نقش عاشورا و عنصر عاطفه‌ای که باعث این حب و ولا و تولی و تبری میشه اینجا خیلی مهمه. و بعد چگونگی به دست آوردن، راه به دست آوردن این حب، راه به دست آوردنه که دیگه این از بحث اصلی این مبحث میشه، راه به دست آوردن این. احسن، حالا یه تعبیری خواهد بود که خب این هم شامل میشه، اون چیزی که اون وقت همینه که اون آثار رو به دنبال خواهد داشت، که اون وقت تطهیر و فلان، اون تسلیم خدا بودن تو اون مرتبه بالا، اون چیزی که تو روایات ما هست که یه روایتی است از امام سجاد علیه السلام تو بله همه اینا رو من یادداشت کرده بودم تا تو اینجا فکر کنم آورده باشم، که به ابو خالد کابولی، روایت بسیار معروفی است که 6 مرتبه امام توش قسم خورده، یه قصه طولانیه که با والله یا ابو خالد، والله یا ابو خالد داره، که لا یطهر الله قلب عبد، خدا تطهیر نمی کنه قلب هر کسی رو. اولا پس نشون داده میشه که تطهیر کار خداست و خدا هر کسی رو تطهیر نمی کنه، که والله یا ابو خالد ان شاء الله وقتی گفتم توصل کافیه ها، توصل کافیه، حتی تو این مانکای اطلاعاتی هم میشه پیدا کرد، من حالا من یادم باشه ان شاء الله بابش خدمتتون عرض میکنم، که لا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا و یکون لنا سلما، مگر اینکه تسلیم ما باشه. یعنی ما اگه بخوام خدا توسط اهل بیت ما رو تطهیر بکنه و نورانیت اهل بیت ما رسوخ بکنه، ولایت اهل بیت بیاد و تطهیر بکنه، فقط یک راه داره، حتی یسلم لنا و یکون لنا سلما، این قید رو خیلی نهایت بفهمید، مگر تسلیم ما باشه. خب من الان فقط اگه اجازه بفرمایید، حالا این البته مال اینجا نبود، ربطی نبود، منتها میخوام یه فاصله باشه که بعد شما کلاس آیه عراکی مگه نیستن، همین از این جهت میگم که هم من احیانا بتونم مدرک این رو ببینم و در این حال شما هم یه رفخستگی براتون بشه برای کلاس آیه عراکی، یه مرتبه بخواد پیش این حالا یه موضوع اینجوری هم نباید با معطل بشیم، منتها حالا من سعی میکنم شما تو موضوعات بعد. بله بله این، ولی باور بفرمایید اگر کار بکنید روش، یکی از موضوعات بسیار زیباییست که خیلی بحثات هست نتیزش هست خیلی هست. حالا انشالله بعد از اینم من یه موضوع بل یه موضوع دیگری هم هست که حالا خدمت حسینی و بعضی از دوستان دیگه هم من یه جایی داشتم، بحث سلوک با عاشوراست، اونم خیلی زیباست که اونو طبق زیارت عاشورا منازل سلوکی درست هست که طبق زیارت عاشورا اگه آدم خود رشد بکنه چجوری رشد بکنه، اونم یه بحث دیگه است، اونم غیر از این، ولی یه بحث این بابو داخل هست نشالا توی جلسه ایش. من فقط تو این بحث حب، تو این بحث اون کتاب مهر محبوب رو و کتاب جاذبه و دافعه شاید بتری، کتاب جاذبه و دافعه جاذبه و دافعه تولی و تولیه دیگه تهش، جاذبه و دافعه تهش تولی و تولیه. این بحث رو خیلی اونجا خوب بطرح کرده اوائلش، قبل از این که شهید سری وارد خود امیرالمومنین بشه، یه نصفی از کتاب کتاب کوچیکی هم از جاذبه و دافعه به اصل محبته و آثار محبت و این حرفا، شهید مطهری هم داره آثار محبت بحث تحتیف اینا اونجا هم داره. این که کتاب جاذبه و دافعه هست، این کتاب مهر محبوب هست. حالا اون کتابی که شما هم فرمودی آفتاب در قربت از آی بنی هاشم، اونم چیز خوبی است. دیگه باید تنظیم بکنید، دیگه باید تنظیم بکنید که یه جوری که تو همه مثلا ببینید اون پایه بحث، اون اولین پایه بحث، اون مثلا شاید مثلا یک جلسه کافی بود. حالا خودتون ببینید چه مقداری دیگه، ولی 5 تا موضوع هر کدوم حداقل 2 جلسه راجبش اگر باشه، که من به نظرم خیلی بیشتر، چون شما نمیتونید تو این آثار 2 جلسه مطرح کنید، هر کدوم از اینها یه جلسه میتونه ببره برای خودش. بحث حقوق، بحث حقوق که از آثار اجتماعی است، خودش همون کتاب دوستی و دوستان که عرض کردم حداقل به اون یک کتاب، بلکه کتاب دیگه هم هست، ولی خود اون خیلی مباحث حقوق اجتماعی رو میتونه اونجا مطرح کنه. ولی حاشیه ها باعث نشه که از اون روند اصلی غافل بشین. اون دیگه باعث نشه چی؟ آها بله بله بله، خیلی جاها میشه، یعنی بعدن دیگه. بله 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 کاملا بله دقیقا بله احسن بعد بعد خود انقلاب بله. یعنی مهم اینه که تو پرتو تولی و تبری این اخلاق درست میشه، این رشد، توکل و تسلیم و تطهیر و اینها همش تو پرتو او درست، نه تو پرتو عقل. ببین، نه که عقل رو تخت آدم بکنه ها، ولی عقلی که ما اونم عقل‌های جزئی نه عقل کل که اهل بیتن، این کارو خراب بود. آفرین، دقیقا همینه. یعنی ما یه اشتباهی که به هر حال این حالا خودش یه بحث دیگری میتله، من فقط دارم اشاره میکنم، یه اشکالی که یکی از آسیب‌های بحث مهدویت تو ماها دیدگاه فردی نسبت به انتظاره. یعنی ما تا حالا شرایط فرد منتظر رو گفتیم، شرایط جامعه منتظر رو نگفتیم، به تعبیری جامعه پردازی انتظار نکردیم. لازم اینه شما همه کتابا رو ببینید، مثلا ادبیات انتظار ادبیات فردیه، باید مثلا طرف صبور باشه، عجله نداشته باشه، معرفت داشته باشه، تهذیب نفس بکنه، اینا رو میگن دیگه معمولا. خب اینا که مال فرد منتظره، ولی امام زمان که نمیاد بر فرد حکومت کنه، جامعه هم باید شرایطی داشته باشه. جامعه منتظر چه شرایطی داره؟ این گفته نشد. یکی از مهمترینش احیاء امره، که جامعه منتظر جامعه است که امر اهل بیتش احیا شده باشه، یعنی احترام بهش نهادینه شده باشه، حداقل تو جامعه تشیع که اولین پله است که امام زمان تشریف میاره اونجا، یارانشن دیگه، اینجا دیگه نباید کم بیارن. وقت نهادینه کردنش اهل بیت از راه حقوق، از این راه اومدن جلو، از چند راه، ولی یکی از مهمترین راههایی که فرمودن احیا میشه امر ما، اینکه نسبت به هم دیگه به خاطر ما و محبت ما احترام بگذارید. وقت ببینید چه جور دیگه میشه حقوق رو رعایت کنه، اگه مردم اینو بفهمن. وقت دیگه لازم نیست حالا همین مقدار، نه ببینید این تأکید خیلی فرق میکنه که یه شخصی تو اداره ارباب رجوع رو به خاطر مسائل مادی را بندازه، یا این که چون میدونه امام زمان بالاخره مسلمانن، شیعن، میدونه امام زمان، ولی هیچکی نمیبینه، اونا که میبینن. من خیلی این اگه تأکید بشه روش، این قضیه که عرض کردم تو همون چیز هست، قضا حاجت مؤمن تو اصول کافی هست، داره که نجاشی حاکم اهواز بوده، این نجاشی غیر از اون نجاشی حبشه اول اسلام ها، حاکم اهواز بوده زمان امام صادق، حاکم از شیعیان بوده این زمان، این روایتی رو عرض بکنم مال امام صادق، این در زمان امام صادق، حتی دو روایت شبیه هم دیگه هستش، ظاهرا ممکنه هم تکرار شده باشه. بعد داره که یکی از رعیت و دهاقین تعبیر این است که رفت مدینه خدمت امام صادق و بر من مالیات سنگین، ظاهرا 10,000 درهم مالیات سنگین بستن، من اگه اون مالیات رو بدم اصلا ساقط میشم زندگی ندارم این رو. بعد از خودم گفتم خب چی؟ گفت حاکم اهواز نجاشی از دوستان شماست، اگه میشه شما یه چیزی بنویسید که او ما رو مراعات بکنه. حضرت یه جمله نوشت که بسم الله الرحمن الرحیم سر اخاک سر کلا، برادر دیمیت رو خوشحال کن یا سر کلا، خدا تو رو خوشحال میکنه. بعد این طرف برد داد به نجاشی، نجاشی به محض این که دید شروع کرد، یعنی بوسید رو چشش گذاشت، گفت چقدر مالیات دو؟ گفت 10,000 درهم. گفت دفتر رو بیارید. گفت 10,000 درهم رو از مال خودم میدم، مال شخصی خودم میدم. تا که گفت سال بعدم همینجور، همینجا نوشت سال بعدم نمیخواد بیده خودم. خوشحالت کردم؟ گفت ای والله، بله به خدا. بعد گفتش که ضمناً یه مرکب هم براش بیارید. مرکب اون موقع یعنی اصلا یه پژو الان دیگه، یه مرکب هم بهش بدید با یه خادمی که اضافه بسی که داشته اونجا رو بدید. سرر تو کرد، خوشحالت چون آساره گفت تو سر رخاک سرر خوشحالت کرد ای والله، خیلی خوشحال شد. بله هی همینجور میگفت. بعد گفت فرش کنم که روش بشستی و دوباره به احترام این که نامه مولای من رو رو این فرش به من دادی، خوشحالت کردم؟ قضا حاجت مومن. گفت ای والله. بعد گفتش که از این به بعد هر کاری هم داشتی بیا پیش خودم. خوشحالت کرد؟ آقای گوش به بابا خوشحالت کرد. باید بری بیجه زره. بعد این طرف خیلی خوشحال رفت و همون سال مدینه مشرف شد خدمت امام صادق بازرسی. گفت آقا این چیکار کرد این دوست شما؟ چه کرد؟ شروع کرد گفتن. هی که میگو امام صادق خوشحال تر میشد، امام صادق خیلی خوشحال میشد. بعد که تمام گفت آقا بس که شما خیلی خوشحال شدی ها؟ حضرت فرمود بله بله، سر الله و رسوله. خب ببینید وقتی دید اینجوری باشه که کار کسی رو راه انداختن خدا و رسول رو خوشحال کردن و تو دل اونا خب زیاد محبوب اونها شدنه، ها چجوری میدونن برای این که کار همدیگر رو راه بندازن؟ خیلی فهم میکن. این رو باید تو بحث اصول کافی تو باب قضا حاجت مومن هست. اصلا این ابواب عجیبه، این 6-7 باب از باب حقوق الاخوان به بعد، هم توجه کنید که توش احیاء امر میشه با این رعایت حقوق، احیاء امر میشه و همین که چجوری احیاء امر میشه، به این خاطر که وصلت ولایتی که به ولایت نا با احترام گذاشتن و با منقطع کردن احترامت به او قطعت این فان زی عملها شیئا خرج من ولایت الله. در هر حال این جامعه پردازی انتظار یکی از راهش همینه، یکی از مهمترین راهش.
یه دوستایی دفعه ما رو فرستادن که یه شما تو مورد بیاد اخلاق در تحصیل سنمی
با این عنوان ها بیش نری، اون موقع فقط بحث رو به لسان قومش بکنید. این بحث
این برای
به شدت
تحصیل کرده خیلی،
این برای تحصیل کرده ترین جمع، یعنی یه بحث فلسفه اخلاقه، چون نهایتش میرسه به این که اخلاق دیدگاه اهل یه بحث با... ولی در این حال تو عوام یه بحث بسیار شیرینی است که اونجا دیگه هی حاشیه برید، هی باید مثلا بیشتر داستان بگید براشون، ولی مطلبتون یعنی دو تا کلمه ولی حاشیه‌اش زیاد باشه، کاملا شدنی.
اخلاق
نیازه
که بیشتر اخلاق نظری
اون تو هر جایی نه، اون تو جلسات عمومی یه مقدار سنگین خسته کننده است. بله اگه یه جمع آماده جوونی باشن و یه اشاره آدم مثلا بیاد بکنه خوبه، ولی اگر نه نیازی نیست، یه مقدار خسته کننده میشه برای
این که گفتیم تو آشورم جریان خوب که حل بیداره مسلم یا از امام زمان علیه السلام فرمود که چقدر میمده تشرفات دیگران خدمت ایشون و دست چیزی میگرفت.
بله
تو آشورم منظور اون جریان ظاهر بود که مثلا امام حسین علیه السلام هم اونجا یه نفر بهشون اضافه شدن شاید هیچ تأثیر به حال ایشون نداشته.
بله
ولی ایشون بخاطر که اون رو رشد بدن
کاملا
حتی حاضرن برن دنبالش رو.
آفرین دقیقاً همینه، یعنی این کاملا دیده میشه که تو عاشورا امام حسین دنبال دشمنش میگشت که بیاره، دنبال خطبه هایی که میخونه، یعنی چند بار خطبه خون با اینکه سنگ زدن، این همون ناز کشیدن اون کسی است که در هر حال به صورت مظهر از خداوند متعال هستش زهر نمونش برخوردهای دیگه که حضرت با دیگران کربلا آوردن اون نمونه بر کاملا درست. ازتون سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی ببخشید. خیلی خوبه. بله بله. ما اصلا که الا مبشرم و نذیرم. آدم به الله بری جلو و هر حال کار رو انجام بده محکم. خیلی خوبه. بله بله. جهازش مشکلی نداره. بله بله. خواهش میکنم. من خدمتتون هستم. خیلی خوبه ولی اصرار نداشته باشید بر این کار، یعنی برید جلو آدم داره کار رو انجام، ولی به یه مانعی برخورد دیگه برش کنید که دیگه به هر عنوان آدم بره جلو نه. ببینید بله و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا، اگه بهتون گفتن برگردید برگردید دیگه، یعنی اصرار بر اون تمام برای زمان سلام. بله این داری که و از کالکم والله ما تعملون علیم، که اولش هم چیزی نداری وارد کار نشید، حالا تا خلا حتی یعذن لکم که به شما عذر بده بشه و این قیل لکم ارجعوا فرجعوا برید، اگه به مانع برخورده دیگه اصرار نکنید.
بایدش میگفتم خیال میکرم تا آخر همین مان مان ایده باید گرفتی، بعد مثل پنشم با هم هم طبع خود بردم مثل فردا مثل صبح تازه کلاس بعد اینجا هم کلاس اینجا هم کلاس مشکل همین فرد بر من زمین دیمان.
یعنی الان نیت فعل کجا رو کردی؟ یعنی اونجا بری؟
نه کلا تکلیف هم چیه چیکار
کنم؟ که نمیشه. یعنی استفاده که باید مشخص کنید که مثلا الان این کار رو بکنم، یعنی اگه خوب اومد انجام بدم.
ترسیدم اینجا نیت کنم.
نه خب نیت نکنی معلوم نمیشه. یعنی یا باید استخاره فقط فعل رو خوب یاد بگیری.
راه راه خدا خواهد.
اون معلوم نمیشه.
چون تو قرآن نه بنیاد چه قدوسی داریم. حالا بسیم یک ماه این مشکل داریم. بسیم
دیگه. اونجا باید اصلا حس بکنید فعل خاص رو انجام بدم یا انجام ندم بین نفی و اثبات. که من اگه خوب اومد انجام بده، اگه بد اومد ترکیز کنه. حالا اگه اینجوری این شکلی نیت بکنید، بله که مثلا یه طرف رو نیت بکنید رفتنش، حالا هر طرف که تو نظرت باشه. بعد شما رفتن خواهد بر ما بقیه چی؟
بقیه
عیقه بالا
بقیه بالا
آش خب این امرو به صبر داره به مشکل که من
نیت رفتن اونجا رو کردیم
اصدر نفسه که ما الذین یدعون ربهم، اینا مثل که یدعون ربهم بالغداوت والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تورید زینت الحیات الدنیا. میگه خودت رو به صبر بازار کن با این کسان، یعنی هم رو به صبر داره که هنوز فعلا صبر رو برای اون رو همین داره،
یعنی چون میدونه که با معاون اونجا مشکل برمیخورن.
البته این میشه ببینید، یعنی چیز بد نیست.
بله.
این معناش بد نیست، نهی نیست، امره، منتها تحمل میخواد. یعنی مشکلات داره.
منظورم اینه. استفاده کردیم. ما که بزاین از سما بروی جند ولی
خوبه. خوبه.
یعنی
بزاین از سما بروی جند. یعنی راه هدایته. راه هدایت سما که ستاره هاش برای راه رو پیدا کردن هسته. راه هدایت ما چیز زینت. این هم همه چیز بد نیست. منتها مشکلاتش احتیاج به تحمل داره. سخته. نه رفت خوبه ها، خوبه ولی صبر میخواد.
که میگیم دنبال میده و ممکنی صحبه کش بیاد.
بله بله.
خود حضرت با غور اونطور صحبتی هست.
بسیار
نه الان